سلام و صبح بخیر. ساعت 9 صبح هست و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در نیمه دومین ساعت برنامه ی ساعت درسی نیز تقدیمتان می شود. اما در آغاز خبرهای کوتاه از افغانستان و جهان. بر اساس گزارش ها قرار است میان افغانستان و پاکستان رفت آمد بسهای عصری آغاز شود. روزنامه گلف نیوز امارات متحده عربی گزارش شده است که در این مورد در جریان سفر مقامات بلند رتبه پاکستان به کابل موافقه شده است. در این گزارش ها آمده است که رفت و آمد این بس ها در اخیر ماه اگست بین کویته و کندهار، پشاور و جلال آباد آغاز خواهد شد. هیئت تحت رهبری محمد صالح احمد فاروقی وزیر تجارت پاکستان هفته گذشته در کابل و طرفین در دیدارهایشان در مورد مسائل تجارتی و ترانزیت صحبت کردند. رئیس جمهور قرقیزستان میگوید امیدوار است که کشورهای آسیای میانه اقدامات خود را در مورد افغانستان با هماهنگی انجام دهند. خبرگزاری انترفاکس از قول صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان نوشته که دیروز 22 جولای گفته است وضعیت افغانستان هنوز هم قابل پیش بینی نیست و برای ثبات آن باید تلاش صورت بگیرد. انتظار می رود که به تاریخ 28 و 29 ماه جولای اجلاس کشورهای سازمان همکاری شانگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شود که قرقیزستان هم عضو آن است. افغانستان موقف ناظر را در این سازمان دارد و در اجلاس آن قرار است در پهلوی مسائل دیگر موضوع افغانستان نیز مورد بحث قرار بگیرد. توپزن پیشین کرکت بریتانیا جنت انتراد به حیث مربی ارشد تیم ملی کرکت افغانستان تعیین شد. به اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، تراد قرار است در بازی که افغانستان در برابر ایرلند در بازی های بعدی به میدان برود با این تیم ملی یک جا خواهد شد. این بازی ها در 9 ماه اگست در بلفاست آغاز می شود و الی 17 ماه اگست دوام خواهد داشت. در این مسابقات 3 بازی یک روزه و 5 بازی 20 اوره انجام خواهد شد. مادران چندین کودک ایرانی که قرار بود برای تماشای مسابقات کاراته فرزندانشان در شهر مشهد به استادیوم بروند توسط مقام‌های امنیتی متوقف شدند، زیرا حکومت ایران داخل شدن زنان را به استادیوم‌های ورزشی ممنوع اعلام کرده است. ویدیوهایی که در آنها پلیس مانع داخل شدن این زنان به استادیوم می‌شوند دیروز 22 جولای در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید. در ویدیوها دیده می‌شود که زنان اعتراض را علیه مقام‌های امنیتی آغاز می‌کنند، اما یک افسر امنیتی با آنها می‌گوید که آنها یک دستور ملی را عملی می‌کنند که توسط معاون وزیر ورزش ایران به تمام استادیوم‌های ورزشی فرستاده شده است. شنبه اول اسد 1401 خورشیدی که برابر می شود با 23 جولای 2022 میلادی. من خجسته کبیری هستم. متهم شدن الن اودانل خبرنگار استرالیایی از سوی طالبان و جاسوسی. زیا بومیاب معاون فدراسیون خبرنگار افغانستان می گوید در این مورد باید تحقیق صورت گیرد.
اگر چنین اسنادی که اینا اتهام باشن که کوی خانم جاسوس بود، اعمال جاسوسی انجام میداده، حتما باید تحقیقات خانم والی امنیت داخلی و خارجی موجود باشه و حکم محکمه مبنی بر اثبات جرم یا جرم جاسوسی بالای خانم ثابت شده باشه.
خواست بزرگان قومی در ولایت کنر از طالبان برای بازگشایی مکاتب برای دختران.
یو اسلامی دولت
یک دولت اسلامی به دکتر زن نیاز دارد، به معلم زن نیاز دارد و در بعضی حالات حتی به پلیس زن نیاز دارد. تمام این ارگان ها به زنان تعلیم یافته ضرورت دارند. این خواست همه افغان هاست و امارت اسلامی باید در این بخش فکر و تعمق کند.
با توقف بیش از 1000 تانکر نفت و گاز مایع از سوی طالبان در بندرهای اسلام قلعه و تورغوندی کاهش بهای آن در آن وجود آمده.
دل و 75 رفی بود آلو شده و 85. یعنی دیش که متر بیره کده نمیتونه. سکل خورمتی که بیره کده نمیتونه. متر بیره کده نمیتونه. می همسایی هم اولی که بیشتر این متر آخر استاد. ما هر جا میریم پیاده میریم.
و پیام های شما.
کمک های سازمان ملل هم که در افغانستان میرسه و هم مجیب کلخورای سابقه میره و خلاص به غریبا نمیرسه.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. سپاس که لحظه به لحظه رادیو آزادی را همراهی میکنید. دوستداران برنامه ساعت درسی، تا لحظات دیگر نوبت میرسد به این برنامه. حال هم میپردازیم به چند گزارش خبری. حکومت طالبان خبرنگار استرالیایی را که هفته گذشته اداره استخبارات این گروه او را دستگیر کرده بود به جاسوسی متهم کرد. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تاکید نمود که به لین اودانل هرگز اجازه سفر دوباره به افغانستان دادن نخواهد شد. خانم اودانل خودش هم بعد از بیرون شدن از افغانستان گفته بود که هیچگاه دوباره به این کشور بر نخواهد گشت. در این مورد جزئیات بیشتر را از سید سمی عباس میشنوید.
سخنگوی حکومت طالبان زبیولا مجاهد دیروز در اعلامیه در تویتر با لهجه بسیار تند خبرنگار استرالیایی لین اودانل را به جاسوسی در افغانستان متهم کرده و نوشت طالبان به مامورین استخبارات که تحت نام خبرنگار کار میکنند هیچگاه به کشور راه نخواهند داد. استخبارات طالبان روز سه‌شنبه هفته گذشته خانم اودانل را در کابل بازداشت کرد. او بعداً ادعا نمود که طالبان از او خواستند که در مورد چند گزارش قبلی خود معذرت بخواهد، در غیر آن به زندان می رود. سخنگوی حکومت طالبان زبیولا مجاهد در اعلامیه خود گفته است که خانم اودانل در حقیقت می‌خواست بر ضد نظام در افغانستان تبلیغات کند و ماموریت استخباراتی را انجام بدهد که به گفته آقای مجاهد این خبرنگار از کشور رانده شده و دیگر تا ابد اجازه آمدن به افغانستان را نخواهد داشت. لین اودانل یک روز بعد از دستگیر شدن در 20 ماه جولای از افغانستان بیرون شده و به پاکستان رفت. او بعد از خارج شدن از افغانستان در یک مطلبی که در نشریه آنلاین فارن پالیسی به نشر رسید نوشت که از این به بعد هیچ خبرنگار غربی به شمول خودش عازم افغانستان نخواهد شد. کمیته دفاع از ژورنالیستان به این حادثه بعداً واکنش جدی نشان داد. شام دیروز فدراسیون بین المللی ژورنالیستان IFJ از طالبان خواست حملات بر آزادی رسانه ها را فوراً متوقف بسازند. در یک اعلامیه این اداره که در وبسایت آن به نشر رسیده آمده است که مقامات طالبان خانم اودانل را تهدید کرده و به زور مجبور ساختند که چند نوشته قبلی خود را پس بگیرد. همچنان کمیته حمایت از ژورنالیستان CPJ دو روز قبل گفت طالبان باید کمپاین فشار و توهین خبرنگاران داخلی و خارجی را متوقف بسازند. مسئول پروگرام های این کمیته کارلوس مارتینز دلاسیرا اصرار داشت که از استخبارات طالبان باید در مورد تهدید و توقیف خبرنگاران پرسیده شود. لین اودانل در تقریبا دو دهه گذشته از افغانستان گزارش میداد. او به حیث رئیس دفتر خبرگزاری فرانس پرس و همچنان رئیس دفتر خبرگزاری اسوشیت پرس در کابل کار میکرد و فعلا کارمند نشریه فارن پالیسی بود.
گزارش بود در مورد متهم شدن لین اودانل خبرنگار استرالیایی که از سوی طالبان به جاسوسی متهم شده و از افغانستان اخراج شده است. خانم اودانل روز سه‌شنبه از سوی استخبارات طالبان دستگیر شد و یک روز بعد از آن به تاریخ 20 جولای از افغانستان خارج شد. در این مورد سید سمی عباس با ضیا بومیا معاون فدراسیون خبرنگاران افغانستان مصاحبه کرده و نخست از او در مورد توییت زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان که با لحن شدید بود پرسیده است.
ادبیات در توییت آقای مجاهد استفاده شده ادبیات عکس العملی است. متاسفانه جناب ایشان چون سخنگوی طالبا است موقف رسمی امارت طالبا را به نمایش میگذاره و اگر چنین اسناد که اینا اتهام بستن که گویی خانم جاسوس بوده و اعمال جاسوسی انجام میداده حتما باید تحقیقات سازمان‌ملل امنیت داخلی و خارجی موجود باشه و حکم محکمه مبنی بر اثبات جرم یا جرم جاسوسی بالای خانم چه ثابت شده باشه.
چی عوامل میتواند وجود داشته باشد که یک خبرنگار به چنین حالت مواجه شود که حتی به جاسوسی متهم شود؟
من نمیگم که در خبرنگارای سینیر بین‌المللی در افغانستان مرتکب اشتباهات نمیشه. بعضی در افغانستان این خبرنگارا به خاطر تهدیدات امنیتی در ساحات قربانی ها موجود است رفته نمیتونن و از فکسرهای موجود در افغانستان طالب کمک و همکاری میشن و او فکسرها چون بسیار با میارات ژورنالیزم تحقیقاتی و یا هم تحقیق یک مسئله آشنا نیستند و معیارها را رعایت نمی کنند. به خاطر اختتام کار بعضی اشتباهات را مرتکب میشن که آسیب میرسانه به معیاری بودن قواعد یک تحقیق. حکم اشتباه از طرف ما یک احتمال است، ولی در این موضوع ازی که خانم پیش طالبا چند وقت بندی بود و بالا ازی اتهام زدمش که گویی اعمال جاسوسی مرتکب شده و جاسوسی میکرد، حکم قوانین افغانستان بالای انجام جرم جاسوسی صراحت داره، چرا در اون زمان مجازات نشد و حالی که عکس العمل نشان میتن این زمان است که خانم ژورنالیست به یک صحیح امن رسیده و هم حقایق گفته و این عمل عکس العمل در قبالش نشان میتن.
چون این عکس العمل به مقابل یک خبرنگار خارجی، آیا بر فعالیت رسانه ها و خبرنگاران دیگر خارجی و داخلی تاثیر نمیگذارد؟
در شرایط کنونی محدودیت وضع کردن بالای رسانه های بین المللی و خبرنگار های بین المللی سبب میشه که تا صدای مردم خفته باشند و هیچگاه بلند نشه، حقایق به بیرون از مرزهای جغرافیایی افغانستان به جهان دیگه نرسه که چی شرایط و چی حالات در اونجا حکم است، و این سبب میشه که رسانه ها و خبرنگار های بین المللی بترسن از این که برن تحقیق کنن در داخل افغانستان و راپورتی بکنن، که ضرر مستقیمش به میلیون ها افغان است که حق دارن که صدایشان بلند شد، حق دارن صدایشان مردم بشنن، حق دارن مشکلاتشان به بیرون از افغانستان برسن و با معلومات و اطلاعات دسترسی داشته باشن.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
مصاحبه ضیا بومیا معاون فدراسیون خبرنگاران افغانستان را در مورد توییت ذبیح‌الله مجاهد در رابطه با خبرنگار استرالیایی شنیدید. بار دیگر از طالبان خواسته شده است که مکاتب متوسطه دختران را باز کنند. این خواست دیروز در یک اجلاس بزرگ سران قومی در ولایت کنر صورت گرفت. سران قومی در کنر تاکید کردند که در چارچوب اصول اسلامی برای دختران اجازه تعلیم داده شود. همچنان رئیس جمهور پیشین حامد کرزی افغان از این خواست حمایت کرده. تفصیل بیشتر در این گزارش.
در یک اجلاس بزرگ در مرکز ولایت کنر شهر اسدآباد که دیروز برگزار شد و یک تعداد بزرگان طالبان هم در آن اشتراک داشتند، تقاضا شد که مکاتب متوسطه و لیسه برای دختران افغان باز شوند. یک سرشناس قومی و عالم دینی مولوی سعید ولی الله در این اجلاس تاکید نمود که حکومت طالبان باید در بخش‌های مختلف جامعه برای دختران زمینه تعلیم را فراهم کند. این عالم دینی بعد از ختم اجلاس در صحبت با رادیو آزادی در مورد سخنان خود در اجلاس وضاحت داد.
یک دولت اسلامی به دکتر زن نیاز دارد، به معلم زن نیاز دارد و در بعضی حالات حتی به پلیس زن نیاز دارد. تمام این ارگان ها به زنان تعلیم یافته ضرورت دارند. این خواست همه افغان هاست و امارت اسلامی باید در این بخش فکر و تعمق کند.
مولوی سید ولی الله در اجلاس تاکید نمود که طالبان باید تحت شعای اصول و حجاب اسلامی به دختران اجازه تعلیم بدهند. رئیس جمهور سابق افغانستان حامد کرزی هم دیروز در اعلامیه در تویتر خود نوشته که از اجلاس بزرگان، عالمان دینی و سران قومی کنر جدن حمایت و استقبال میکند که در آن خواهان باز شدن دروازه های مکاتب بالاتر از صنف ششم برای دختران در افغانستان شدند. در تویت آقای کرزی آمده است که پیشرفت و ترقی کشور به تعلیم دختران و پسران مربوط است و از حکومت سرپرست طالبان می خواهد که در این بخش به خواست عالمان و بزرگان احترام بگذارند و مکاتب دختران را دوباره باز کنند. علاوه بر مردم عام افغانستان و بزرگان قومی، بعضی از رهبران طالبان هم از آن جمله معین سیاسی وزارت خارجه آنها شیر محمد عباس استانگزی به طرفداری تعلیم دختران صحبت کردند و تعلیم را حق اسلامی دختران خواندند. مقامات طالبان برای جلوگیری از این حق کدام دلیل واضح بیان نکردند.
شنیدید که بار دیگر از طالبان خواسته شده است که مکاتب متوسطه دختران را باز کنند. این خواست دیروز در یک اجلاس بزرگ سران قومی در ولایت کنر صورت گرفت. قرار است کنفرانس جهانی دو روزه به تاریخ 25 ماه جولای درباره افغانستان در ازبکستان آغاز شود. نمایندگان حکومت طالبان نیز به این کنفرانس دعوت شدند، اما وزارت خارجه ازبکستان گفته است که این اقدام به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست. رسانه‌های هندوستان خبر دادند که یک مقام بلندپایه این کشور هم در کنفرانس یاد شده سهم خواهد داشت. سید سمی عباس جزئیات بیشتر را تقدیمتان میکند.
د کنر په مرکز اسدآباد کې پرون په یو لوی غونډه کې چې د طالبانو ځینو مشرانو هم پکې ګډون کړی وو، د افغان نجونو لپاره د منځنوي ښوونځیو او لیسو د پرانیستو غوښتنه وسوه. په غونډه کې یو قومي مخور او دینی عالم مولوي سید ولی الله ټینګار وکړ چې د طالبانو حکومت باید د ټولنې په بیلابیلو برخو کې ښځو ته د زده کړو امکان برابر کړي. د دینی عالم له غونډې وروسته له ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپلو څرګندونو په اړه نور وضاحت هم ورکړ.
یو اسلامي دولت خزینه ډاکټرۍ ته ضرورت لري، یو معلمې زنانه ته ضرورت لري، حتی په ځینی اوقاتو کې خزینه پولیسو ته ضرورت لري، یا د ټول ارګانونو چې دی دې ته ضرورت دی چې باید تعلیم وکړي. دا د ټول افغانانو غوښتنه ده، باید په دې باندې اسلامي امارت سوچ.
رسانه های هندوستان خبر می دهند که در کنفرانس بین المللی تحت عنوان امنیت و رشد اقتصادی افغانستان که به تاریخ 25 و 26 ماه جون در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار می شود، هندوستان هم حضور خواهد داشت. این کنفرانس به نظر رسانه های هندی بسیار مهم است، چون از آغاز دور دوم حکومت طالبان در افغانستان یک سال تکمیل می شود. در این کنفرانس هیئت های 20 کشور جهان و چندین سازمان بین المللی اشتراک خواهند داشت که در آن وضعیت امنیتی و بحران بشری افغانستان بررسی خواهد شد. با گفته خبرنگار و کارشناس هندی آنند سهای که در مورد افغانستان کتابی را به نشر رسانده، اشتراک هندوستان در کنفرانس تاشکند نمایانگر آن است که دهلی نو می‌خواهد ارتباط نزدیک را با طالبان حفظ کند و اشتباه قبلی را تکرار نکند.
هندوستان از اشتباهی که در گذشته مرتکب شده آموخته است، یعنی در دوره‌ای که حکومت جهادی سقوط کرد و طالبان قدرت را به دست گرفتند و هندوستان هیچ رابطه‌ای با آنها نداشت. اما در اواخر، در اوایل سال جاری، هندوستان میزبان یک اجلاس رهبران استخباراتی کشورهای منطقه بود که ازبکستان هم شامل آن می شود. بحث ها در مجموع بر افغانستان متمرکز است. وقتی که سوال تروریسم باشد و یا ثبات منطقه، افغانستان تحت تسلط طالبان زیر ذره‌بین همه قرار دارد.
آقای سهای می گوید افغانستان یک کشور دوست قدیمی هندوستان است که امروز با قحطی و مشکلات روبروست و هندوستان می خواهد به آن کمک کند. او به کمک های اخیر غله هندوستان به افغانستان اشاره نموده و می گوید دهلی نو می خواهد حضور خود را در افغانستان حفظ کند، اما نه به سطح سفیر. از همین رو یک دیپلمات خود را به سفارت این کشور در کابل فرستاده تا کمک های هند به افغانستان را هماهنگ بسازد. با گفته کارشناس هندی آنند سهای، تا حال چندین هیئت هند از افغانستان دیدن کرده که طرفین نخواستند در مورد آن تبلیغات شود. به تعقیب کنفرانس امنیت و انکشاف اقتصادی افغانستان، در 28 و 29 ماه جولای اجلاس کشورهای سازمان همکاری شانگهای در تاشکند برگزار می شود که افغانستان در این سازمان موقف ناظر را دارد و بدون شک موضوع افغانستان در آن هم مطرح خواهد بود.
از این که تا این دم با رادیو آزادی هستید تشکر.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما
با توقف بیش از 1000 تانکر پر از نفت و گاز مایع از سوی طالبان در بندرهای اسلام قلعه و تورغندی، قیمت مواد سوخت در بازارهای هرات افزایش یافته است. شاهپور صابر در این گزارش به شما میگوید.
اوشته گیرون برو.
دگال ببی بونش را که میگم تل خراب میه چی رقم.
عبدالواسی نوری از چند هفته نتوانسته که با موتر تیز رفتار کرولایش به پوهنتون هرات برود. این محصل 23 ساله میگوید که به علت افزایش بهای تل مجبور شده که روزانه با پای پیاده بیشتر از یک ساعت را زیر گرمای شدید بپیماید. عبدالواسی میگوید که توقف محموله‌های نفت و گاز از سوی طالبان در بندرهای هرات بهای تل را در بازار افزایش داده.
20 روز میشه برام متعرب بیرون نکردم، فقط دلیل از فقط امینه که تل بالا رفت.
تل به 75 روپیه بود، حالا شده به 85. یعنی دیش کی متعرب بیرون کرده نمیتونه، سکل خورمرتگی بیرون کرده نمیتونه، متعرب بیرون کرده نمیتونه. می همسایه‌ام اول که بیشتر این متراخ خرسته است، ما هر جا میریم پیاده میریم، اصلا نمیشه دیگه من متعرب بیرون نیست.
در کنار افزایش قیمت تل، بهای هر کیلو گاز مایی نیز در جریان یک ماه گذشته از 60 افغانی به 75 افغانی افزایش یافته. مولوی نور احمد اسلامجار، والی طالبان برای هرات، به رادیو آزادی گفت که محموله های نفت و گاز به علت بیکیفیت بودن متوقف شده است.
تل ها و گاز هایی که سبب خرابی وسایل مسلمان ها و برای صحتشان مضر است، از آمدن این طور تل ها جلوگیری میشه. این سبب شده که بعضی از موترها پشت مرز بمانه و به نرم استاندارد نرو یا غیره.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری هرات میگوید که بر بنیاد معیارهای وضع شده طالبان در افغانستان باید پترول 80 و 92 و دیزل 02 و 05 وارد کشور شود، اما چنین مواد سوختی در کشورهای همسایه تولید نمی شود. اناد خصوصی در هرات میگوید که از یک ماه به این سو 500 تانکر پر از نفت و گاز مایع در بندر تورغندی و بیشتر از 600 تانکر دیگر در مرز اسلام قلعه متوقف شده است. به گفته احمد سید صدیقی، معاون تجارت این اتاق، با توقف تانکرهای مواد سوخت در بندرها ده ها میلیون دلار پول وارد کنندگان و تجار بی سرنوشت مانده است.
یک مهزله و مشکل هم برای سکتور خصوصی مواد نفتی و همچنان در بحث قیمت بازار ایجاد کرده. در قسمت روشن شدن از این موضوع و جلوگیری از عرق شدن و خدای نخواسته مشکلات غیر مترقبه که در سایه گمرکات متوقفه، خواهش حاضر داریم که تصمیم در قسمت واردات هم مواد نفتی گاز تصمیم اتخاذ کنند و مشکل تجار ما حل بسازه.
اکنون کسی نمی‌داند که این مشکل کی برطرف خواهد شد، اما دوکانداران میگویند که مشکلشان بیشتر شده است. فردین بارگزه، یک تن از تلفروشان در شهر هرات، میگوید که در هفته‌های اخیر بیشتر مشتریان خود را از دست داده و عوایدش نیز کم شده است. او در این باره بر رادیو آزادی بیشتر میگوید.
حدود یک ماه میشه که تل از 60 برفته به 85 و مشتری ما حدود 70% کم شد. در کل اگه تل که قیمت باشه کسی متر مرور نمی کنه. در گذشته دیگه کل روز 4 بلر میفروخته، حالا روز 1 بلر هم نمیشه.
بارگزی منتظر روزی است که تلفروشیش دوباره رونق گیرد و نوری پشت موتر تیزرفتارش دق شده و یکی از آرزوهایش پایین آمدن نرخ تل در بازار است که دیگر مجبور نباشد با پای پیاده به طرف پوهنتون برود.
بانک دکتران از شفاخانه افغان ژاپن میگویند بیماران کووید 19 در دو ماه اخیر در این شفاخانه 10% افزایش یافته، اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید که از ماه فوریه سال روان میلادی تا کنون در این بیماری کاهش به میان آمده است. این وزارت میگوید در گذشته گراف آزمایش های مثبت بیماری کرونا بسیار بالا بود، اما کنون در هفته بین 350 تا 450 واقعی مثبت می باشد. با این حال برخی از بیماران که اخیراً به کرونا مبتلا شدند میگویند فکر می کردند بیماری کرونا از بین رفته و آن را جدی نمی گرفتند. دکتران در شفاخانه افغان ژاپن، مرکز ویژه درمان بیماران کووید 19 در کشور، میگویند در دو ماه اخیر تعداد بیماران کووید 19 10% در این شفاخانه افزایش یافتند. دکتر زلمه ریشتینی، مسئول شفاخانه افغان ژاپن، به رادیو آزادی گفت روزانه به گونه میانگین 2 یا 3 بیمار کووید 19 را بستر میکنند.
از دو ماه پیش کم زر زیاد است،
65-70 مریض دارم. خب بازم از دو ماه پیش اهل 1% زیاد است.
به گفته آقای ریشتینی، دو ماه پیش شمار بیماران کرونا که در این شفاخانه بستر شده بودند 55 تن بود. اما وزارت صحت عامه حکومت طالبان از کاهش این بیماری در سراسر افغانستان خبر می دهد. شرافت زمان سخنگوی این وزارت می گوید در سطح یک شفاخانه شاید در بیماران کووید 19 افزایش به میان آمده باشد. اما اگر در سراسر افغانستان دیده شود، از ماه فوریه تا اکنون شمار مبتلایان به کرونا کاهش یافته است. او در این مورد به رادیو آزادی گفت:
دین تیر په نسبت اوستری زیات واقعیت کم شوی دي کی به دغه واقعیت په اونۍ کې د فبراير په میاش کې هم جنوري په میاش
نسبت به گذشته واقعیت بسیار کم شده. در گذشته در ماه جنوري و فبراير بسیار زیات بود، اما حال در یک هفته این واقعیت نزدیک به 350 الا 450 است. در 24 ساعت گذشته ما آزمایش هایی که گرفتیم تنها نزدیک به 111 واقعه مثبت داشتیم. در این بخش 370 مرکز است که در بخش واکسین کار میکنند. روزانه نزدیک به 7 الا 8 هزار واکسین تطبیق میکنند که به همین دلیل واقعیت کمتر شده است.
با این حال شماری از شهروندان کشور میگویند بیماری کرونا در افغانستان به بود فراموشی سپرده شده و مردم نکات بهداشتی مربوط به این بیماری را چندان در نظر ندارند. منیژه احمدی 25 ساله و باشنده اصلی ولایت بامیان که تازه از ویروس کرونا بهبود یافته در رادیو آزادی گفت او و خواهرش پس از آمدن مهمان به خانه ایشان به این بیماری مبتلا شده بودند.
روزهای اولی که من در کرونا مبتلا شدم تب کمتر داشتم، سرگیجی کمتر داشتم، بعدن علائمش تب شدید پیدا کردم، سرگیجی شدید، و بعدن که من از کرونا خوب شدم هنوزم علائمی که در وجودم مانده خیلی کم حوصله کرده، احساس ضعیفی میکنم هنوزم.
با این حال روح الله تلاش باشنده شهر کابل به رادیو سادی گفت مردم باید نکات بهداشتی مربوط به بیماری کرونا را جدی بگیرند تا هم خود و هم اطرافیان شان را نجات دهند.
مورد ویروس کرونا باید بگویم که اصلا مردم در افغانستان این ویروس را بعد فراموشی سپردن و هیچ نوع نکات صحیح را مد نظر نمی گیرند و همین سبب شده که تعداد از هموطنان ما به این ویروس مصاب شوند و تعداد هم جانهای خود را از دست بدن. و به خاطر جلوگیری و مصاب نشدن به این ویروس نیاز است تا مردم نکات بهداشتی را خیلی جدی مد نظر بگیرند تا با این ویروس مصاب نشوند و همچنین این ویروس به دیگران انتقال ندن.
با این حال WHO اخیراً گزارش داده است که از 3 جنوری 2020 الی 21 جولای 2022 حدود 184,069 مورد تایید شده کووید 19 و 7,737 مورد مرگ ناشی از این بیماری در افغانستان گزارش شده است. در گزارش WHO آمده است که تا هفته جولای 2022 در مجموع بیش از 6.5 میلیون دوز واکسین به مردم تطبیق شده است. شنونده های عزیز، تشکر از این که با رادیو آزادی هستید. در ادامه پیش از این که برنامه ساعت درسی به میزبانی مرسلین ارسلا تقدیمتون شود، خبرهای کوتاه از افغانستان و جهان را مرور میکنیم.
رادیو آزادی با شما در هر کجا. پیام ها و نظریات شما.
بله، سلام علیکم. بریاله هستم از ولایت پاریاب. تغییراتی که به دسترخوان ملت آمده همه است که دسترخوانش خشک خالی شده. ما تنها اولین کسی هستیم که در میمنه در پاریاب از طرف نهادهای کمک کننده سرگو نشدیم تا حالا. کمک های سازمان ملل هم که در افغانستان میرسه و هم به جیب کلخوره های سابقه میره و خلاص به غریبا نمیرسه.
سلام همه ایت های سازمان ملل که برای توزیعات مواد یا کمک های بشردوست سازمان ملل آمدن، عادلانه سروی نشده. بعضی مردم ها بی بضاعت و فقیر بودند، دنبال کارگری بودند، کارت شناسنامه یا تذکری هم نداشتند، برای اونها نرسیده، کسی به اونها دادش رو گوش نکرده. آدمایی که اقتصادش خوب بوده، سر نفوس یک تذکری هم که داشتند، یک کارت گرفتند.
سلام علیکم به تمام کارمندان رادیو از گل رادیو آزادی.
یعنی ابر اگر از قبل خیزد سخت باران می شود، شاه اگر عادل نباشد شهر ویران می کند. ای زلزله ها، ای طوفان ها، چرا به این مملکت می شه پاک پروردگارا رحم و نظر تو بشه. خواهشمندم که صدای مهر پخش کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
و حال هم مرور به خبرهای کوتاه از افغانستان و جهان. اساس گزارش ها قرار است میان افغانستان و پاکستان رفت آمد بسهای عصری آغاز شود. روزنامه گلف نیوز امارات متحده عربی گزارش شده است که در این مورد در جریان سفر مقام های بلند رتبه پاکستان به کابل موافقه شده است. در این گزارش ها آمده است که رفت آمد این بسها در اخیر ماه اگست بین کویته و کندهار، پشاور و جلال آباد آغاز خواهد شد. خبرگزاری انترفاکس از قول صادر جباروف رئیس جمهور قرقیزستان نوشته است که دیروز 22 جولای گفته است وضعیت افغانستان هنوز هم قابل پیش بینی نیست و برای ثبات آن باید تلاش صورت بگیرد. انتظار می رود که به تاریخ 28 و 29 ماه جولای اجلاس کشورهای سازمان همکاری شانگهای در تاشکند پایتخت ازبکستان برگزار شود که قرقیزستان هم عضو آن است. افغانستان موقف ناظر را در این سازمان دارد و در اجلاس آن قرار است در پهلوی مسائل دیگر موضوع افغانستان نیست مورد بحث قرار بگیرد. توپزن پیشین کرکت بریتانیا جنتن تراد به حیث مربی ارشد تیم ملی کرکت افغانستان تعیین شد. بر اساس معلومات کرکت بورد افغانستان، تراد قرار است در بازی که افغانستان در برابر آیرلند در بازی‌های بعدی به میدان برود با این تیم ملی یکجا خواهد شد. این بازی‌ها در 9 ماه اگست در بلفاست آغاز می‌شود و الی 7 ماه اگست دوام خواهد داشت. در این مسابقات 3 بازی یک روزه و 5 بازی 20 اوره انجام خواهد شد. مادران چندین کودک ایرانی که قرار بود برای تماشای مسابقات کاراته فرزندانشان در مشهد به استادیوم بروند، توسط مقام‌های امنیتی متوقف شدند، زیرا حکومت ایران داخل شدن این زنان را به استادیوم‌های ورزشی ممنوع اعلام کردند. ویدیوهایی که در آن پلیس مانع شدن این زنان به استادیوم می‌شوند، دیروز 22 جولای در رسانه‌های اجتماعی به نشر رسید. تشکر که تا حال با رادیو آزادی بودین و حال هم از شما دعوت میکنم که برنامه ساعت درسی را بشنوید.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شاگردان عزیز، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز شنبه است و در ساعت درسی جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 تدریس می شود. محتوای درسی این برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. شاگردان صنف دهم را به ساعت درسی خوش آمدید میگم. امروز استاد برای ما نظریات دانشمندان در رابطه با پیدایش کائنات را بیان میکند. در این بخش بر علاوه نظریات دین مقدس اسلام در رابطه با خلقت کائنات و حرکت سیارات، نظریه های تعداد از دانشمندان ارائه خواهد شد.
اول شروع میکنیم از اسلام، بعد میایم به نظریات علما و نظریات دیگر. اسلام گفته که آفتاب در مرکز قرار دارد و سایر سیارات و زمین به دوران حرکت می کند که این نظریه را به نام سنتریک هلیو نامیده می شود و بعد جهان غرب آن را نیز تایید کرد. بنابراین در فضای کائنات دود و گاز به حجم وسیع پراگنده بود که دانشمندان امروز نیز آن را پذیرفتند و آن به نام صحابت نیوبولا یاد می کند. یم از نگاه اسلام. بعد این نظریات علمای جدید، نظریات کانت، نظریه صحابی در فضای کائنات نیولا، نیوبولا، یعنی ابرهای سیاه یا غبار مانند با ذرات کوچک جامد وجود داشت، زراعت مذکور به مرور زمان به اثر قوه جاذبه با هم یک جا شده کتله بزرگ را ساختند که این قسم جهان پیدا شد. و نمیم نظرات لاپلاس، نظام شمسی در مرحله نخست عبارت بود از ابر، صحابی که حرارت بسیار زیاد داشت. جسامت ابرهای مذکور خیلی زیاد بود اما حرکت همین ابرها با سپری شدن زمان کم شد که در نتیجه شکاف ها و فرور فتک های پی در پی در بین ابرها نمایان شد که این عملیه انقباض و انبساط حرکات های محوری را در کتله مذکور باور آورد. بعد نمیم نظریه هاربیگر که نیوبولا مانند کتله های ابریبیا حلقه های جسامت آن برابر کتله زمین و یا بزرگتر از آن انفجار بزرگ گردید و پارچه های پرتاب شده سیارات نظام شمسی را به وجود آورد. این حال دیگر نظریات تایدل، نظریات لایکل که هم یکی از عکس هایی که گفتن نظریات خود را شریک ساختن. باید من هم میایم کهکشان چیست؟ کهکشان عبارت از مجموعه سیستم سیارات است که از آن جهان سیارات نیز میگویم. چرخش محوری نیوبولایی کهکشان به شکل فنرنمای یا سپایر بیزه بوده و کتله منظومی شمسی در بین آن باعث تشکیل سیارات متعدد و اقمار آنها گردیده است. از این سبب در کهکشان ها میلیون ها سیاره و ثابت وجود دارد که هر کدام دارای جسامت و اوصاف مختلف می باشند. در کائنات کهکشان های زید تا حال کشف و تثبیت شدند. کهکشان را شیری چیست؟ این کهکشان با وسط و پهنای وسیع با رنگ شیری و روشن در شبهای آسمان صاف در فضای الهی تنهایی دیده می شود که از میلیاردها سیاره ثابت ذرات عبرود ما متشکل شده هستند. یعنی یکی از نمونه کهکشان چیست؟ باید هم یه منظومه شمسی. منظومه شمسی بارد از مجموعه سیارات و اجرام و مربوط نظام شمسی می باشه و شامل 9 سیاره اصلی است. مثلا تاره، زهره، زمین، مریخ، مشتری، زحل، اورانوس، نپتون و پلوتو و اجرام آسمانی کوچک و خورده سیارات بین مدار مریخ و مشتری قرار دارند که با چشم تنها 5 سیاره را می توان مشاهده کرد. بعد این سیارات منظومه شمسی چیست؟ عطارد. نزدیکترین سیاره آفتاب عطارد است که حرارت آن تا 427 درجه سانتیگراد میرسد. حرارت سطحی عطارد در زمین 190 تا 450 درجه سانتیگراد است و در شب 180 درجه سانتیگراد تحت صفر است. زهره. این سیاره غیر قابل سکونت و بیابانی است. اتمسفیران و تقریبا به طور کامل از کربن دی اکساید تشکیل شده است. حرارت سطح آن به 465 درجه سانتیگراد میرسد. زمین مکان مناسب برای زیست می باشد. البته مکان مناسب. قسمت داخلی سیاره داغ و پوسته جامدان که ما بالای آن زندگی می کنیم و با نام قشر زمین یاد می شود. طبقه سیال، سیما، منتل و هسته داخلی زمین طبقات مختلف ابر تشکیل می دهد. این هم یکی از نمونه سیاره. بعد آن مریخ. از زمین سردتر می باشد. اوسط درجه حرارت در سطح آن 55 درجه سانتیگراد است. مشتری بزرگترین سیاره منظومه شمسی با چهارمین جسم در درخشان در آسمان است که سرعت زیاد تا 400 کیلومتر در است. حرارت سطحی آن 150 درجه سانتیگراد و مرکز آن 0.020 درجه سانتیگراد است. زحل. زیبایی خیره کننده دارد و دورنگ آن زرد می باشد. درجه حرارت سطحی این سیاره 180 درجه سانتیگراد است. در صفر، البته تحت صفر. اورانوس از گازهای هیدروژن و هیلیوم و گاز میتان تشکیل شده که حرارت سطحی این سیاره 210 درجه سانتیگراد است. بعد میایم نپتون. نپتون آخرین سیاره گاز در منظومه شمسی است و سطح این سیاره آبی می باشد. بعد پلوتوس این سیاره عجیبترین سیاره است. قسمت مرکزی از صخری است و طبقه زخیمی از یخ آن را پوشانده است و خارجی ترین طبقه آن را نیز قشر نازکی گاز میتان است تشکیل داده. بعد میایم ساختمان زمین. کره زمین از لحاظ ساختمان شکل جیود را دارد که کره نامنظم بوده است و از طبقات زل تشکیل شده است. لیتوسفیر، قشر خارجی، طبقه سیال، طبقه سیما، طبقه مگما. بعد میایم هسته زمین. هسته زمین دارای دو طبقه متمایز است و به نام های هسته خارجی و هسته داخلی یاد می شود که از لحاظ ترکیب، کیفیت فیزیکی و خواص کیمیایی هر کدام آنها یکی از دیگر متفاوت است. هسته خارجی دارای ضخامت 2220 کیلومتر مربع است.
تشکر که رادیو آزادی را دنبال میکنین. در صنف 11 امروز بر تجارت تمرکز میکنیم. در این بخش استاد وضعیت تجارت و محوریت افغانستان در منطقه ما را بیان میکند و برای ما خواهد گفت که با توجه به میزان تجارت میان کشورهای منطقه، افغانستان از چه جایگاهی در این بخش برخوردار است و آیا افغانستان از جایگاهی که دارد توانسته بهره ببرد؟
اولین موضوع راجع به تجارت اهمیت آن هست که تجارت عبارت از داد و ستود یا تبادله کالاهای مورد نیاز که در مقابل کردیت پولی توسط فروشنده و مشتری صورت میگیرد. مردم به تجارت میپردازند از جهت آن که بخواهند موادی که خود را تولید میکنند و یا اشیایی که به قیمت ارزانتری از تولیدات داخلی در مناطقهای مختلف به دست میارند چیکار کنند خریداری نمایند. افغانستان میتواند از موقعیت خاص جغرافی خود بین همسایه های به سایز یک چهار راه حد اکثر استفاده را افغانستان میتواند از موقعیت خاص جغرافی خود بین همسایه ها به حیث یک چهار راه حد اکثر استفاده را میتواند انجام بدهد که در افغانستان حجم واردات نظر به صادرات بیشتر هسته و تولیدات داخلی کم و اقتصاد بسیار ضعیف را نشان میدهد. تجارت داخلی. تجارت داخلی در داخل یک کشور صورت میگیرد که باعث ایجاد سهولت به شهروندان کشور میشود و همچنان در داخل کشور به پیمانه وسیع خود تجارت داخلی انجام میشه. محصولات زراعتی معمولا از دهات و قصبات کشور به مارکت ها و بازارهای دور و نزدیک ارسال میگردد و محصولات صنعتی هم در داخل شهرها و هم در قرار و قصبات به فروش میرسد. به خاطر جنگ های داخلی خود تجارت رشد نکرده است. تجارت خارجی. افغانستان با داشتن موقعیت خاص آن در بخش مرکزی بحر آسیا از زمانهای قدیم به حیث یک مرکز مهم تجارتی و ترانزیتی به حساب می‌آمد که تجارت خارجی در افغانستان در 3 حوزه صورت می‌گیرد. حوزه تجارت بارتری که تبادله جنس در مقابل جنس به نام بارتری یاد می‌گیرد. این نوع تجارت به صورت تبادله اموال بین افغانستان و کشورهای سابق سوسیالیستی مانند اتحاد شوروی، پولند و غیره میباشد. حوزه آزاد با کشور اروپایی غربی، ایالات متحده آمریکا و ژاپن صورت میگیرد که حوزه نیم قاره هند. تجارت افغانستان یا نیم قاره هند سابقه تاریخی دارد که به مرور زمان توسعه یافته است. مهمترین مواد صادراتی افغانستان عبارت از مواد غذایی هست و مواد خام میباشه که مانند میوه‌های خشک و تازه، پخته، ملحوظ و محصولات حیوانی مانند پشم، پت، پوست قراقور، روده و غیره. محصولات صنعتی مانند قالین، گلین و غیره. محصولات صنعتی دستی و همچنان سنگ‌های قیمتی. بانک. کلمه بانک اصطلاحاً قدیمی هست تا از واژه آلمانی معنای یک نوع شرکت را می‌دهد گرفته شده است. بانک عبارت از یک اداره حقوقی هست که از مردم عامه و ارگان‌های دولتی پول اخذ می‌کنه، محافظت می‌کنه، مفاد می‌ده و آن را چیکار می‌کنه به دوران می‌اندازد. بانک عبارت از مؤسسه‌ای است که به صورت شرکت سهامی ایجاد گردیده و مطابق قانون تجارتی و بانکی هر کشور به فعالیت خود ادامه می‌دهد. بانک به صورت عموم به 3 کتگوری تقسیم می شود: بانک های مرکزی، بانک های تجارتی، بانک های تخصصی. بانک های مرکزی یکی از مزایفی که این بانک دارد نظارت و کنترل از سایر بانک های دیگر می باشد. بانک های تجارتی، بانک های تجارتی را در بیشتر کشورها به بانک هایی که عملیات کوتاه مدت و امانت ها انجام می دهند منصوب می گردد. بانک های تخصصی این بانک ها مانند بانک های تجارتی به عملیات عادی نمی پردازند، بلکه کاملا در عرصه تخصصی مانند از زراعت و غیره فعالیت نموده و امور بانکی را در این عرصه به پیش می برند. نحوه عملکرد بانک. برای نخستین بار در سال 1309 هجری شمسی شرکت سهامی افغان به حیث یک شرکت سهامی تأسیس گردید با سرمایه ابتدایی 8 میلیون افغانی به صورت بانک ملی به وجود آمد. بانک رهنی و تعمیراتی، بانک زراعتی، پشتنی و تجارتی بانک، بانک کشاورزی صنعتی، بانک صادراتی و غیره بعداً تأسیس گردید. بانک مرکزی افغانستان یا در افغانستان بانک. مانند بانک‌های مرکزی سایر کشورها وظایف نشر بانکود، کنترل اسعار، نظارت از سایر بانک‌ها را به عهده دارند. بانک‌های تخصصی در کشور ما یک تعداد آنها حال غیر فعال یا لغو گردیده و عملیات عادی نمی‌پردازند. بررسی وضعیت تجارت و صنایع. افغانستان از لحاظ ساختمان و اشکال اراضی، منابع زیرزمینی یا ذخایر معدنی، منابع سطحی و منابع حیوانی و غیره افغانستان را یک کشور ثروتمند می‌کند. شرایط ناگوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی که در طی قرون 18 و 19 نیمه اول قرن دوم گذشته سبب کاهش تجارت شده است. سهولت ها و امکانات برای توریست ها در آنجا نیز مساعد نگردیده و به سبب بی‌امنیتی جذب توریست های خارجی در کشور ما بسیار محدود است. در این دو قرن خطوط های هوایی، سرک ها برای حمل و نسل زمینی وجود آمده و افغانستان را کمک می‌کند تا در تجارت پیشرفت نماید. برای رشد تجارت باید بانک ها دوباره احیا کرده و امنیت بیشتر در افغانستان باشد تا در جلب توریست ها و راه های تجارتی کمک نماید. آب و سرمایه گذاری در جهان. بیش از 70% کره زمین را آب و 97% آن در آبها و بحیره ها تجمع کردن. 3% آب باقی مانده آب شیرین و تازه هست که فقط 1% آن در دریاها، ها، جهیل ها و زیر زمین قرار دارد و انسان با آن دسترسی دارد. آب از نیازمندی های اولیه به حساب میاد که 36% محصولات زراعی از طریق آب آبیاری میشن. 80% امراض در ممالک روی انکشاف از سبب آبهای ناپاک آلوده میشن. برای آبهای سالم با این کارها انجام دهیم. کشف منابع آبی برای آشامیدن و سایر مصارف مردم ضرورت هست. جمع‌آوری آبهای سطحی یا بهره‌برداری از آبهای زیرزمینی، تصفیه آب برای از بین بردن آلودگی‌های احتمالی، انتقال آب از محل تصفیه خانه به محل‌های مصرف. پروژه‌های بزرگ آبیاری. شرق میانه، بعض منطقه های آفریقا، ایالات متحده آمریکا و حتی کشور خود ما افغانستان قرض آبیاری زمین های زراعتی شیوه های مختلفی به کار میبرند، مانند حفر چاه‌ها و غیره. اسرائیل که به کمبود آب مواجه‌اند، برای اینکه جلو تبخیر و ضایع شدن آب گرفته شود، توسط پایپ در چقوری و بیخ بوته نبات آب می‌ریزند. تصفیه آب. آلودگی آب شامل تغییرات فیزیکی، کیمیایی و میکروبی هست که انسان نمیتواند در آن حالا به صورت صحیح از آب استفاده کند. و ریختن آب فاضله صنعتی خانه گردوی شفاخانه ها با آب ها و حرارت ماشین آلات ها، کارخانه ها که با آب تحمیل میشه سبب آلودگی شدن آب میشه. در کشورهای غرب بیشتر فاضله به در رفته ها به شکل ریسایکل دوران دوباره داده به تصفیه گاه چند مرحله آب را دوباره قابل استفاده و همشهریان می سازن. یعنی آبی که به شکل فاضلاب هسته، یعنی استفاده نمیشه، اون را دوباره می گیرن، ریسایکل می کنن، تصفیه می کنن که بتونه چه کنه دوباره استفاده کنه.
شاگردان صنف 12 را خوش آمدید میگم. بحث امروز ما در صنف 12 روی نژادها در جهان متمرکز است. در این بخش استاد انواع نژادها در جهان را تشریح میکند و برای ما میگوید که جغرافیای مشخص هر نژاد در کجای جهان موقعیت دارد.
نفوذ آسیا و نژادهای مختلف ترکیب شده که اکثریت آنها زرد پوستان تشکیل میدهند و بقیه آنها سفید پوست و سیاه پوست هستند. گروه های نژاد قاره آسیا، اولین گروه راجع به نژاد زرد هسته که اکثریت نفوس قاره آسیا تشکیل داده است و جنوب شرق آسیا و حتی ژاپنی ها هم جزء این نژاد ها می باشند. نژاد سفید پوست محل واقعی بود و باش سفید پوستان در غرب سلسله کوه های همالیا می باشد. همچنان مردم سامی در عربستان و غیره نیز از نژاد سفید گندمی رنگ می باشند. نژاد سیاه پوست در مناطق استوایی سکونت دارن این سیاه‌پوستان تیره رنگ میباشن. گروپ های نژاد قاره اروپا، در این قاره تقریبا همه سفیدپوست هستن که محل سکونت آنها مدیترانه میباشد. در مدیترانه بیشتر چهره گندمی رنگ دارن که در اطراف بحیره مدیترانه تمرکز شده است. گروپ های نژاد قاره آفریقا، نژاد آفریقا را سیاه‌پوستان، اعراب، بربرها، آسیایی‌ها و غیره تشکیل می‌دهند که سیاه‌پوستان 70% نفوس آفریقا را تشکیل می‌دهند. بانتوها بزرگترین گروه سیاه‌پوستان آفریقا تشکیل می‌دهند و همچنین نیلوت‌ها. نیلوت‌ها مردمان قد بلند هستند با 183 سانتی‌متر می‌باشند در سودان. گروه های نژادی قاره آمریکا، آمریکا را سرخپوستان تشکیل می‌دهند که در حال حاضر نژاد سفید دورگه است. علت اصلی افزایش سفیدپوستان در این قاره افزایش زیاد سفیدپوستان می‌باشد. نژاد زردپوستان که از چین و ژاپن هم در قاره آمریکا مهاجرت نموده است. گروه های نژادی استرالیا، قبل از مهاجرت اروپاییان با استرالیا 500 قبیله نژاد سیاه‌پوست در آنجا زندگی می‌کردند که اکنون تعداد آنها تقریبا به 60,000 نفر می‌رسد. بعد از سال 1830 با مهاجرت اروپایی ها آغاز شد. نفوس این قاره مختلف می باشد. ادیان و زبان های جهان، دین یکی از مهمترین عناصر فرهنگی جامعه بشری است. انیمیزم یا پیروان عقاید پدیده های طبیعی یکی از آیین های ابتدایی هست که این اشیا و حمادات را دارای روح بندشن بیشتر در مناطق قطبی، بیابانی و جنگل های دور افتاده در بین مردم مردان سیاه و زردپوست رو شهیده میرسن. پیروان عقیده ارباب الانواع، این آیین از مدنیت یونان آغاز شد. در مدنیت روم قدیم به حد اعلای خود رسیده بود. پیروان ادیان آسمانی، این ادیان بیشتر جنبه اخلاقی و عبادت کردن به خداوند را دارند. پیروی مردم از ادیان متفاوت بعضا باعث تفاوت‌های زیادی در محیط اجتماعی آنها می‌گردد. دین اسلام، دین مقدس اسلام بر مبنای وحدانیت الهی و عدالت اجتماعی سوار است. با واسطه حضرت محمد و نزول اولین آیات مبارکه در مکه مکرمه به شدت تقسیم شد. قاره آسیا اولین تمرکز نفوس جهان است که کشورهای مسلمان آسیا 27 کشور و از آن جمله 18 کشور دین اسلام دین رسمی باشد. قاره آفریقا دومین مرکز مهم سرزمین اسلامی محسوب می شود که بر اساس احصایه سال 2000 میلادی در 63 کشور دیگر جهان مسلمانان از 1 تا 38% زندگی می کنند. کشورهای جهان اسلامی از نظر اقتصادی به نفوس یکسان نیستند. وقتی به دین مسیحیت چه می دانید؟ در قرن اول میلادی دین مسیحیت ظهور کرد که از آن جمله ادیان آسمانی می باشد. حضرت عیسی در بین انبیاء بنی اسرائیل آخرین پیامبر بودند که مذهب عیسویت به سه بخش عمده تقسیم میشه، عبارت از کاتولیک، ارتودکس و پروتستان. کاتولیک به معنی کلی و عمومی هست که در رأس آن کلیسا پاپ قرار داشت که به معنی پدر را میدهد. ارتودکس به معنی کامل به صحیح است. امپراتور دوم در سال 476 میلادی به دو بخش شرقی و غربی تقسیم گردید. پاپ روم معصوم نیست، ممکنه در مسائل ایمانی و اخلاقی اشتباه کنند که اکثریت مردم روسیه، رومانی، یونان و غیره پیروان مذهب ارتودکس است. پروتستان معنی لغوی آن اعتراض یا پروتست کننده می باشد. در اروپا پروتستان بیشتر بین اقوام جرمنی پیروان زیاد دارد. در آسیا به اقیانوس نیز پیروان دین عیسویت موجود هست. وقتی با آیین تاییویزم و شنتویزم چه میدانید؟ تاییو در زبان چینایی به معنی راه و طریق هست. فلسفه تاییزم قدیمتر از عصر کنفیوس در چین میباشد. آیین تاییزم در سال 165 میلادی در زمان حکومت هوان خاقان از سلسله های نخستین بار رسمی شده است. بنیانگذار سلسله تام در سال 617 میلادی ایمان آورد. شینتویزم به معنی طریق خدایان است. آیین مردم ژاپن است. این آیین تعداد زیاد خدایان دارد که شخص امپراتور نیز از جمله خدایان محسوب می شود. این آیین منظور به زمان قبل تاریخ ژاپن دانسته شده است که ژاپنی ها عقیده دارند که غیر از ژاپنی ها نباید دیگران در آن سرزمین زندگی کنند و ژاپنی ها نیز باید در آنجا جاهای دیگر بمیرند. راجع به آیین های بودایی به هندویزم چه میدانیم؟ آیین بودایی در قرن پنجم قبل از میلاد ظهور کرد که مؤسس آن به نام سیدارتا بود که برایش گوتاما لقب داده شده بود. هندویزم عبارت از یک سیستم مذهبی اجتماعی است که در حدود 1500 سال قبل از میلاد در هندوستان رواج داشت و امروز نیز اکثریت مردم هند پیروان این آیین هستند. دین هندوان دارای سه خدا می باشد، بر هم آفرید موجودات، ویشنو خدای حافظ موجودات، شیوا خدای نابود کننده موجودات. کتاب مقدس اصن آیین ویدا نام دارد. این کتاب نزد آریایی های هند نیز مقدس می باشد. زبان های مهم جهان. زبان عبارت از یک سیستم سیمبولیک صوتی اقتصادی قراردادی باشد که انسان به وسیله آن تجارت خود را نه تنها به یک دیگر تبادل می کند، بلکه به نسل های آینده نیز انتقال می دهد. زبان های اندوروپی. این گروه بزرگترین و وسیع‌ترین گروه زبان دنیایی هست که به شاخه‌های مختلف اندوروپی و اندوروپی تقسیم شده. زبان نیگرویی که شامل دو زبان هست، زبان سودانی و زبان بانتو. مردم جنوب سودان، چاد، نایریجا و کشورهای استوایی آفریقا با آن سخن میگن. زبان بانتو مردمان حوزه کانگو، زامبیا و انگولا به این زبان صحبت میکنن. زبان حامی و سامی در کشورهای عربی و شمال آفریقا اکثریت دارد. اما زبان عربی. لسان عربی که به اثر نشر و نفوذ دین مقدس اسلام در تمام جهان انتشار یافت، که کتاب مقدس مسلمانان جهان نیز به همین لسان نازل شده است. به همین دلیل اهمیت خاصی داره، با وجودی که قرآنی کریم به بسیاری زبان‌ها ترجمه شده، ولی همه مسلمانان جهان آن را به زبان اصلی یا عربی تلاوت می‌کنند و می‌آموزند. بنابراین برای تمام مسلمین ضروری است که قرض تلاوت قرآن مجید و احادیث نبوی صلی الله علیه و سلم، استفاده از احکام الهی و عبادت کردن و قواعد زبان عربی را بیاموزند. زبان عربی بر علاوه در برزم و های آسیا و آفریقا و اثر نفوذ مسلمانان در جنوب اروپا الا پرتغال نیز انتشار یافته است. برای فهمیدن و درک کردن دین اسلام باید چه کنیم؟ دین اسلام کم کم مردم به لسان عربی روی میارن که دو هدف دارد: سهولت در تعلیم قرآن، احادیث و دیگر احکام شریعت. حفظ زبان عربی از تصرف و دستبرد بیگانگان باشد.
با سپاس از اینکه برنامه ساعت درسی را دنبال کردین، تا برنامه و هفته دیگر خداوند نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانوادهتان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01.
پنهاشتم تنها، آسود از آغا شدم، از بس که خوردم خون دل چشم آشدم. تنها شدم تنها، آسود از آغا شدم، از بس که خوردم خون دل چون پاچم آشدم. Let's go.
باشی.